اسپانسر این قسمت از پادکست ده صبح شرکت ارتباط فردا است. فناوری‌های مالی، پرداخت الکترونیکی و بانکداری دیجیتال زمینه‌هایی که ارتباط فردا به پشتوانه افراد با استعدادی که دور هم جمع کرده در اونها دست به نوآوری می‌زنه. فینتک، ویلث تک، ریک تک و اینشورتک از دیگر زمینه‌هایی که ارتباط فردا در اون فعاله. برای شناختن فعالیت‌ها و اینکه مشتری‌های ارتباط فردا چه شرکت‌ها و برندهایی هستند، به وبسایت efarda.ir سر بزنید. efarda.ir
سلام امید،
یکی در میمون.
آره
این دفعه نوبت تو،
ولی قسمت 12 علاوه 1 رو انداختی به من.
راست میگی، 13 اومد. من به نظرم 13 نه تنها نحس نیست، خیلی هم خوشیوم و برکت و ایناست.
آره همه عددا با تو خوشیوم نن و اینا.
علتش رو تو میپرسیدی بعد میگفتم
علتش
13 اون چون بدنی اومدم خدا.
استاد
خیلی با 13 میونه خوبی دارم و خلاصه ما قسمت 13 هستیم دوستان. امیدواریم که
قسمت دوم،
بله امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته گذشته مصاحبه ما با آقای حاتمی رو گوش کرده باشین و دوست داشته باشین و امروز قسمت دوم مصاحبه ایشون رو میشنوید و مجدداً بگیم که ایشون همبنیانگذار و مدیرعامل استارتاپ استادکار هستن و حرفاشون مثل بقیه مهمونای ما جذاب بود.
قطعا همینطور.
خب ما یه کمی حرف بزنیم. به محسن یه چیزای طولانی داره تو انداز، یه چیز کوتاه دارم. از این کوتاه الان یه دونه میخوام وردارم و میرسیم به این صحبت.
یعنی چی رو برمیداری
امید؟ چی میتونه باشه؟ که آقا اینقدر شما VC میکنین، میگین ونچر کپیتال، کپیتالش تقریبا مشخص، این ونچر داستانش چیه؟
ما VC نیستیم، ما VC فرمیم.
حالا CVC
نه، VC فرمیم، فرمه مهمه، یا CVC فرمیم. ببین VCه که میشه ونچر کپیتال، یعنی اون سرمایه‌ای که برای ونچر میخوای. ما VC فرمیم، شرکت VCیم. قبلا هم ساختار VC ها رو گفتیم. آره تولد خارپشت و اینا. ساختار VC اینه که یه صندوق هم داره، اون VC فانده.
بله.
اساسا خود VC خیلی معنی نمیده.
ها چه جاله.
ما اون
ونچر کپیتالیست میگن.
آره ونچر کپیتال سرمایه، اون که داره سرمایه گذاری میکنه توی ونچر. اوکی. که ممکنه ممکنه VC فرم باشه که منبع مالیش VC فاند، یعنی صندوق VCه. پس ونچر اصلا به معنی خطر و مطر و این حرفا نیست.
خب
و من نمیدونم که اصلا ونچر از کجا میگن سرمایه گذار خطرپذیر، سرمایه گذار جسور. بعد نگاه میکنی میگن که آقا این VC فلان فلان شده، که مگه نمیگن سرمایه گذار ریسک پذیر؟ چرا ریسک نمیکنن مثلا؟ نمیدونم اینا.
کلا که سرمایه گذاری با جاش خب ریسک پذیری داره دیگه.
قطعا، ولی خب وقتی که میگن VC منظورشون
خیلی ریسکیه.
بعد نمیدونم VC اون ونچر از ادونچر نمیاد که مثلا
ما اتفاقا یه دوستی داریم که الان بیرون نشسته و در قسمت بعدی که باش مصاحبه میکنیم حتما میپرسیم، اتفاقا جالب نظرش
بوده. قطعا همینطوره. آره
خب داشتی میگفتی. پس خب حالا ونچر یعنی چی؟
شما که خارجه بودی بلاد آمریکا بودی، بگو ببینم ونچر یعنی چی.
ونچر کردن فکر کنم اینه که یک کاری را بندازی و با یه قبول، یه ریسکی، یه همچین چیزی تو ذهنم میاد.
آره دیگه، هر کاری که یکم ریسک داشته باشه قاعدتا مثلا جنس ونچر داره. اون ترجمه‌ای که بودی a risky or daring journey or undertaking، یا با در کنارش گفته بیزینس انترپرایز، یعنی مثلا هر بیزینس انترپرایز تیپیکلی وان دات اینوالوز ریسک.
شبیه اون ترجمه مفهوم کلاسیک کارآفرینه دیگه، اونم گفتم. آره. کسی که
یه کاری میکنه یه ذره ریسک.
من انگار بگیم که کارآفرین یک ونچر رو میندازه یه چیزی.
آره واقعا ونچر رو اگه دقت بکنیم. آره مثلا توی کلماتی که به کار میبرن میگن کی بود یکم مهمونا بود من ازش تشکر کردم. آیا جی بود؟ آقای اسنپ بود.
آقای اسنپ. نه کلا ما هر وقت که با، یعنی خود کل هولینگ آی آی جی و اسنپ و اسنپ فود و فلان اینا همه به هم دیگه میگن ونچرای دیگه.
ونچرای دیگه.
هر کدومشون میگن ونچر
دیگه است.
یه بیزنسه که ریسکیه دیگه.
پس ونچر کپیتالیسته عملا داره سرمایه گذاری میکنه روی ونچر. هیچ چه نیومده که این قرار ریسک بکنه اون ریسک بی حساب کتاب. مگه تو رو پول شخصی خودت حاضر میشی ریسک بکنی که انتظار داری که وی سی فرمه رو پولش بیاره، رو تازه رو پولی که گرونتر به دست آورده بیشتر زحمت کشیده بیاد ریسک بکنه؟ اینجوری استاد خلاصه. بعدم از طرف دیگه اگر که ویسی قشنگه بابا درد دلم باز شده.
آره الان میترسم فشار دور بالا.
نه خیلی خوبه.
خب
اوکی. بعدم از طرف دیگه اگر که ونچره به معنی ریسک کردنه، پس جوینت ونچر یعنی چی؟ استاد شما که شرکت زیادی بودین، جوینت ونچر یعنی چی؟
ببین جوینت ونچر جاییه که دوتا شرکت تقریبا انگار با هم ادغام میشن و انگار یک شرکت ادغام نمیشه، یه شرکت همکاری میکنن روی شرکت ثالثی، یه شرکتی تأسیس میشه از که دو یا چند نفر یا چند حالا نهاد با هم میرن یه چیز جدیدی ثبت میکنن و کار میکنن باشه.
آره همینطوره. پس اینم جوینت ونچره، به این معنی نیست که دارن ریسک میکنن، چون ممکنه که توی یه
جوینت کلن جوینت یعنی کنار هم قرار گرفتن، یعنی باز دوباره به قول تو ریشه‌اش همون ونچر کنار جوین میشن. خب
پس اصلا کلن فکر میکنم اصلا یکی از تلقی های اشتباهی که تو الان تو اکوسیستم داریم اینه که میگن که چون این وی سیه پس ویش از ونچر میاد، ونچر مثلا از ونچر میاد، این حتما باید بیاد ریسک بکنه، ریسک بی حساب کتاب بکنه، نمیدونم بیاد روی چیزی که نه محصول داره یارو محصول نداره، بعد مثلا نگاه میکنه میبینی که فروش هم نداره، راه حلی هم برای تولید درآمد نداره، بعد میاد پیش ویسی. خب ویسی هم بهش میگه که مثلا دداش مثلا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه، بعد میره میگه که این ویسی های ما اصلا بلد نیستن ریسک بکنن. چه رسمتون رو گذاشتین ریسک ویسی رو به خود ما میگن؟ بعد مثلا تو سوشال مدیا هم میبینیم که راجع میگن. نه اتفاقا به قول یه استاد بزرگواری ایشون میگفت که ویسیه بیشتر از اینکه به معنی سرمایه گذار خطرپذیر و ریسک پذیر و جسور باشه، معنی سرمایه گذار بیرحمه. این آدم با بیرحمی هر چه تمامتر میره، با بیرحمی نسبت به بیزینس.
آها.
اون کاری که بهترین نفع رو داره برای بیزینس سعی میکنه انجام بده. حالا در نتیجه مثلا یکی از بیرحمیاش اینه که معیارهای انتخاب سخت گیرانه تری داره، بعد که اومد سعی میکنه تو رو رشد بده. خب کنارش قرار بگیره رشد میکنه.
ببینم میتونیم بگیم که حالا وی سی فرمایی که در زمینه استارتاپ ها دارن کار میکنن مراقب صحبت کنم فرنا همینه که خودمون میشناسیم شما و غیره، آیا این فرما واقعا ریسکی که دارن قبول میکنن بیشتر از ریسکی است که سرمایه گذارهای سنتی که تو صنایع حالا نمیدونم فولاد و خودرو فلان سرمایه گذار، یعنی یا حداقل محاسبه ریسک اینا خیلی پیچیده تره، برای همینه شاید آیا میگن جسورانه خطرپذیر؟
بله محاسبه ریسکش پیچیده تره و ریسکی که تحمل میکنن هم واقعا بالاتر بالاتره. یعنی مثلا حالا من واقعا تخصص هم نیست، فقط دیدم مثلا تابع ریسکایی که اینا دارن خیلی تابع ریسکای پیچیده تریه و به خاطر همون اصلا سبدشون سبد پر ریسک تری میشه، به خاطر اینکه این تابع ریسکا با هم دیگه حالا به هر حال تاثیراتی میذارن، یه تابع ریسک عمومی سبدت میاد در میاره و قطعا ریسکشون بالاتره.
من خوشحالم که اسمشون سرمایه گذار ریسک پذیر نذاشتن.
نه میگن ریسک پذیر خطر پذیر. آره ریسک پذیر جسور.
نه خطر پذیر من احتمالاً ازشون میگم سرمایه گذاری که خب ریسکو که قبول میکنه اینا یه خود مثلا خطری ترن شجاعتر خطر
دست به برق نزنید و اینا.
عجب داستان. ولی ماجرا داریم با این چیز دیگه، با کلا ترجمه ها هم واقعا بالاخره کلمه منتور ما در دوره همین سوم که این همه صحبت کردیم نتیجه شده که اون
راهدان بالاترین نمره را آورد آورد و فیدبک هایی که گرفتیم این بود که راهدان بهتر است. بس متاسفانه یادمونم نمیاد که از بین مخاطبین پادکست کی اولین بار پیشنهاد داد که به جای منتور بگین راهدان.
آره اسمشون اگر از خودشون رو به ما معرفی کنم ما میخوام تشکر کنیم. مجدداً نمیشه ما فکر کنم سه تا کلمه که رایج بود رو ما در واقع توی اون بازی که جیبیت داشت گذاشتیم اسپانسر دور همیمون، مربی بود، مرشد بود و راهدان. مربی خب خیلی رایج متاسفانه، ولی تقریبا هممون قبول داریم که مربی بیشتر ترجمه کوچه یا شبیه معلمه. مرشد و به نظرم خیلی معقول نیست.
آقای کورنگی
که سخنرانی داشتن گفتن ترجمهش میتونه استاد باشه که در واقع لغت فارسی قشنگیه و ما هم خیلی دوستش داریم. خلاصه الان رقابت فکر میکنم بین
استاد راهدان
آره راهدان
شما بودجه میگیرید
ببینیم چی میشه.
دارید پاتون کار میکنید تو کفش فرهنگستان.
آره دیگه بالاخره باید نقشمون رو ایفا کنیم. خب اینم از داستان ونچر. شما رو ما یه خوده بریم بالای منبر به ما فیدبک بدین، کامنت بزنین از این کارا،
هر جا که ما رو میشنوین آره
ایمیل بزنین، توییت کنین. الان داشتیم
فکر میکنم یه نفر واقعا باشه کامنت ها رو جواب بده، در این حد با دوست داریم.
آره داره زیاد میشه، خدا رو شکر بالاخره مثل که انقدر ما داریم درخواست میکنیم زیاد میشه و... آره و ما میخوایم سیستم خیلی جدی بذاریم که سریعتر اینها رو پایش کنیم و ببینیم. خب دوستان گوش میدید به قسمت دوم مصاحبه با آقای حاتمی و تا هفته دیگه خداحافظ.
خداحافظ.
خب دوستان سلام مجدد، ما برگشتیم با قسمت دوم از مصاحبه با آقای محسن حاتمی، مدیر عامل و هم بنیانگذار استارتاپ استادکار. اگر که قسمت اول رو نشنیدید هفته قبل همین جایی که اینو میشنوید میتونید که گوش کنیدش. ما مصاحبه رو ادامه میدیم. خب مثلا راجع به KPI صحبت کردی، یه سوالی که ما میپرسیم و کنجکاوی این که اول اصلا تعریف تو از واژه تراکشن و پروداکت مارکت فیت چیه، چجوری تعریفش میکنی و چجوری میفهمی که به اونجا رسیدی؟
من هیچ وقت بچه درس خونی نبودم، نه موقعی که لیسانسم معدلم شد 15، نه موقعی که فوق لیسانس معدلم خوب شد و فکر میکردم که قرار مهندس خوبی بشم، بعد فهمیدم که نه فقط معدلم خوب شد. رضا تعریف و اینجور چیزا با این که رفتم به قول معروف MBA هم گرفتم بلد نیستم، ولی حس نسبت بهش دارم. و این حس همون سوالی که اول از همه تو ابتدای اون گفتگومون گفتم این بود که آیا ما داریم یه مشکلی رو از یک جمعیتی حل میکنیم یا حل نمیکنیم. این مشکل باید مشکل بزرگی باشه که اونا واقعا به قول معروف ریلیجیسلی متدینانه و عاشقانه بیان این اپو استفاده کنن.
اصلا چه تعبیری خیلی جالب بود.
دوم این که باید اون تعداد اون آدم ها و اون مارکت به اندازه کافی بزرگ باشه که من روش بتونم یه بیزنس بسازم. این یه فیلم سینمایی هست به نام The Founder.
ندیدم.
ببینید، حتما ببینید. خب این داستان کسیه که صاحب برند مکدونالد، تأسیس مؤسس برند مکدونالد بوده و توش میبینید که اولا خب چقدر چارلاتان بوده و چقدر مثلا چه کارهایی کرده، ولی واقعا برمیگرده به این که یه روزی مکدونالد داشته ساندویچ میفروخته و این آدم صاحب برند با اینکه به همه کشور فرانچایز داده بوده، یعنی اجازه داده بوده شعبه بزنن، داشت از اینا درصد میگرفته. و این مشاور مالی میاد بهش میگه که ببین تو داری رو ساندویچ های 15 سنتی اون موقعی که تأسیس شده درصد میگیری، مثلا 2%، فکر میکنی چقدر طول بکشه برشکست چی؟ میگه پس چیکار کنم؟ میگه تو صاحب ملک میتونی باشی، صاحب املاک مغازه های اونجا میتونی باشی، اجاره بگیری روش. ببینید مکدونالد ملت عاشق ساندویچاش بودن و هستن، بازارش بزرگه، ولی از نظر دلاری درصد گرفتن یا کمیسیون گرفتن روی سرویس یا رو کالای 15 سنتی بیزنس بزرگی نیست. پس تراکشنی که شما میگی هم باید مشتری عاشقش باشه و بیاد، هم باید از اون طرف واقعا از نظر حجم پولی پول قابل توجه اونجا باشه، وگرنه شما از کجا میخواید درآمد کسب کنید؟ انگشتوان شرکت هایی که تراکشن دارن پول ندارن و هنوز زندن، بالاخره اینا دیر یا زود میمیرن یا اینکه باید یه بیزنس مدلی پیدا کنن در آینده. مثال های اوتلایر هم داریم، اوتلایر ترینشون احتمالاً توییتره که ولی به هر حال اوتلایر ها رو بذارین کنار و با واقعیت ها کار کنیم.
چی بود مثال توییتر؟ چه شد؟
توییتر هنوز که هنوز
زیانده
و هنوز که هنوز رسما کشف نکرده آقا جان من چجوری میتونم تو توییتر از تبلیغات یا از کانتنت پول در بیارم. حالا در میاره ها، ولی زیانده و عملا داره خیلی از اون ولیو ها یا اون نوشنایی که دور شکل گرفته رو میذاره کنار که بیاد تو دنیای بیزنس وارد شه. جک دورسی برگشت، خیلی ملت امیدوار شدن ولی فهمیدن که نه قرار نیستش که جک دورسی هم معجزه بکنه. حالا توییتر اوتلایره، واقعا اوتلایرها رو آدم نباید الگو قرار بده، اوتلایرها رو باید ازشون بفهمه چه چیزی اینا رو اوتلایر کرده. ولی تراکشن یعنی شما یه مشکل بزرگ حل کنید از یک جمعیتی بزرگ که بعد بابتش حاضرن پول بزرگ بدن.
بعد یه خود راجع به این پروسه، خب ببین شما فرض بکن که میگه الکامپ لانچ کردیم، تو چند ماه بزرگ شدیم، احتمالاً به اون تراکشن رسیدین، از اونجا به بعد چی کار کردین برای اینکه در واقع اسکیل اپ بکنیم و به اون رشد مقیاس پذیر برسیم و با شیب خیلی بالا رشد کنیم؟ به خود از تجربیات، تصمیمات، چالشاش، زیرساختی که مجبور شدین براش بسازین که بتونین این در واقع اسکیل اپ شدن رو نگهش دارید.
ببینید دقیقاً شما دو سه تا نکته رو اشاره کردید. یکی زیر ساخته، یعنی شما وقتی اپلیکیشن اول را میندازی فقط یه ام وی پی را میندازی،
بله.
یکی بیاد یه سفارش بده، بقیه‌اش رو به تلفن انجام بدی.
بله.
ما اولین کاری که موفق شدیم درست انجام بدیم، منظورم از اولین کار درست اینه که سه چهار تا کار اشتباه قبلش انجام دادیم تا رسیدیم به این درسته، این بود که خود مکانیزم درخواست، قیمت دهی و در واقع مکانیزم بازار، درخواست، ثبت درخواست، قیمت دهی و انتخاب متخصص رو همه رو توی اپ به صورت یو ایکس آوردیم. که یو ایکس ایدالی بود، نه حتی یو ایکس خوبی بود، ولی یه نقطه شروعی بود برای ما. چرا نقطه شروع خوبیه؟ چرا من میگم موفقیت؟ به خاطر اینکه این سنگ بنای اسکیل شدن اینه که اون ترانزکشن، نه منظورم ترانزکشن مالی نیست، ترانزکشن انفورمیشنی که وجود داره رو اتوماتیک بکنه. سنگین ترین بخش کار توی مارکت دو طرفه اینه که دو طرف به هم اطلاعات نیازهاشون رو بدن و خریدار فروشنده رو انتخاب کنه.
بله.
اون ترید انجام بشه. و ما اینو اتوماتیک کردیم. در حالی که دیگرانی که همین کار مشابه ما رو داشتن می‌کردن و بعضیشون دارن همچنان می‌کنن، این کار تلفنی انجام میدادن. خب؟ لذا ما اومدیم گفتیم برای اسکیل شدن چه فرایندی هست که داره دستی انجام میشه و ده برابر کردنش مستلزم ده برابر کردن نیروست. ما اینا رو از بزرگ به کوچیک ردیف میکنیم، از بزرگترین ها شروع میکنیم اینا رو اتوماسیون کردن. پرادکت ما صرفا یک مثلا همشهری آنلاین نیست که تو همشهری شما 80 صفحه ورق میزنی که مثلا یه متخصصی برای یه کاری پیدا کنی، حالا اینجا بیا اسکرول کن. ما عالمانه و آمدانه واسه میکنم انتخاب کردیم که یه آنلاین دایرکتوری نباشیم. برای اینکه آنلاین دایرکتوری اسکیلبل اصلا ولیو ایجاد نمیکنه.
بله.
برای اینکه اون ولیو رو ایجاد کنیم ما گفتیم خب ما باید این فرآیند انتخاب آنلاین کنیم.
و شما زمان این کارو کردین که پروداکت مارکت فیت انجام داده بودید.
آره.
این
آره.
مهمه.
آره. اگه اینو که اینجوری بهش فکر میکنم میبینم که آره.
چون تا قبلش که آخه ممکنه که هنوز نمیدونید مشتری واقعا
آره.
چی میخواد.
ممکنه کار ما اشتباه میره خودت.
آره من گفتم ما اول مشتری پیدا کردیم، مشتری گفت اینو میخوام. بعد سرویس پرووایدر آوردیم، متصادف شد گفت من نمیخوام. خب بعد دوباره یه سرویس پرووایدر دیگه آوردیم، مشتری گفت من اونو نمیخوام. من گفتم من هر خز و خیل بیکاری که تو خیابون پیدا کنی رو نمیخوام بیام خونه. بعد گفتم خیلی خب پس ما یک نقطه بلنس سختی رو باید پیدا کنیم به فارسی سخت که یک مشتری باشه که این سرویس خوب میخواد و یک متخصص خوبی باشه که حاضر استاندارد رو ببریم رعایت کنه. این دو تا رو ما اونجا بذاریم کنار هم خودش جوش میخوره.
درست.
بعد اسکیلبیلیتی از کجا در میاد؟ از اینکه مراوده این دو تا، منظورم از ترانزکشن کلمه مراوده بود، کلابریشن این دو تا رو ما بتونیم توی اپ شبیه سازی کنیم. و این بزرگترین چلنج پروداکت های شبیه ماست که بتونن فرایند فکری و انتخابگری مشتری رو داخل یک اپلیکیشن پیاده سازی کنن.
بعد شما تو این مسیر، حالا اونقدرش که باز محرمانه نیست، استراتژی هایی که برای مارکتینگ و رشد داشتین چیا بود؟ واقعا چه تصمیمایی گرفتین؟ قطعا میدونم که سرش احتمالاً امتحان کردین کار نکرده، چیزایی امتحان کردین خیلی کار کرده، شاید همین الانم هم قاعدتا دنبال باز روش های جدید هستین. چیا بوده از اینها که بتونی بگی؟
اونایی که اشتباه بوده رو خیلی راحت میتونم بگم، اونایی که درست بوده رو یه خورده همچنین مندمند میکنم تا بگم. سه ما دیگه میگم مثلا. ببین ما روز اول فکر میکردیم برای اینکه فاند ریز کنیم باید یوزرمون بره بالا. چرا؟ چون جوری هر سرمایه‌گذار میشستیم گفت چند تا یوزر داری. بعد من هی به این کوفاندرها میگم که گفتم ببین یا من نمیفهمم یا این اینوستر بالقوه نمیفهمه. چون یوزر خالی مهم نیست، چند تا اینستال دارم مهم نیست. خب ولی اومدیم تو رو خودمون گفتیم ببین ما بالاخره پولو لازم داریم. گفتم اولویت کوتاه مدت. خب ما باید یوزرمون ببریم بالا. من فکر میکنم این کار اشتباهی بود که ما بریم با یه سری اگریگیتور قرارداد ببندیم که برن برام نصب بیارن. یک، کیفیت نصب خیلی مهمه.
بله.
نصب خوب باشه، بعد اون یوزر خوبه باشه،
یوزر درستی باشه، یوزر تارگت شما باشه،
تارگت شده باشه. دو، اینکه واقعا باید وقتی اون یوزر آوردی و سفارش داد راضی باشه. خب یعنی تمرکز کردن روی ولیو پروپوزیشن ها از روز اول یک استراتژی کلیدیه. حاضر پارسال فضای اینوستر خیلی خوب بود و من واقعا دلیل نداشتم این کارو بکنم. خب من میتونستم به یوزرم بگم که ببخشید شما نمیفهمی، بذار من بگم. یوزر مهم نیست. ولی من مثل همه آدمای فرست تایم فاوندرای دیگه ترسیدم که پول ندن بهم. این ترس باید خود جسارت داشته باشین که بگی من ترسیدم. رفتار آدم رو عوض میکنه. آقا من پول گیرم نیاد که اصلا کلان پس مرک هست. ما یوزرمون آوردیم و بعد اتفاقا وقتی که داشتیم قرارداد فاندریزینگ رو میبستیم دیدیم متریکای دیگریه که داره تعیین میکنه که این بیزنس چند میارزه و کی حاضره چقدر پول بابتش بده. و این متریکای دیگه از جنس اینه که مشتری راضیه یا نه، چند تاشون فعالن، چقدر سفارش میذارن، آیا مثلا این هفته نسبت به اون هفته فرق کرده یا فرق نکرده. ما با یکی از این وی سی ها که یه آفر خوبی هم ازشون گرفتیم مذاکرهمون دو ماه طول کشید و تو این دو ماه من هفته به هفته به اینا اطلاعات ریپورت میدادم، گفتم آقا این داشبورد مال شما ها، داشبورد من ساخته بودم گوگل اسپریدشیت و اینجوری چیزا بود و اینا قشنگ داشتن این مسیر رو میدیدن و من تو اون مراوده فهمیدم یوزر مهم نیست، در حالی که تو جلسه یارو میگفت چند تا یوزر داره.
فهمیدم بله.
وقتی عمیق میشی، وقتی جدی میشی، وقتی بحث خواستگاری جدی میشه، اولیشی که میگن خب خوشگلی خوشگل نیست، بعد میفهمم آقا جان یارو
اخلاقش چطوره،
خانم اخلاقش خوبه یا نه، درک محبت داره یا نداره. خب بعد میفهمی که خب من وقتی میگم یه نفری 8 هفته پشت سر هم همه کی پی آی های بیزنسو میدم، کدوم توجهش رو جلب میکنه و اون تعداد یوزر نیست. پس استراتژی مارکتینگی که ما در مهر یا آبان پارسال، آبان آذر پارسال انتخاب کردیم که تعداد یوزرمون یعنی به معنای نصب رو ببریم بالا، استراتژی اشتباهی بود.
درسته.
خب من خوشحالم که از اون فاز رد شدیم و موفق شدیم که سرمایه‌گذار جذب کنیم و یوزرهامون هم الان خیلی خوشحال‌تر از پارسالن چون کیفیت رفته بالا. ولی من اگه برگردم با دانشی که امروز دارم کارو نمی‌کنم. تمرکز می‌ذارم روی اینکه من چجوری یوزرهامو بشناسم.
بله.
پرسونا یعنی کاراکتر، یعنی شخصیتشون رو
شخصیت واره ترجمه کنم.
شخصیت واره
شما با این کلمه های واره تعریف بکنم، برم دنبال اون شخصیته بگردم و اونها رو هدف قرار بدم خب از هر کانالی که در دست رسم. دومین این بود که ما واقعا مجموعه تیممون دانش مارکتینگ توش خیلی کم بود، مخصوصا دیجیتال مارکتینگ که خیلی چیز پیچیده ایه و ما به جای این که تمرکز رو بذاریم روی یادگیری، یعنی یه چرخه یادگیری را بندازیم تو شرکت، بگیم build measure learn، ما گفتیم آقا این موضوع رو ما میتونیم آوتسورس کنیم. آره میتونین آوتسورس کنید، ولی اون چیزی که از دست میدید فقط پول نیست، یادگیریه.
بله.
شما باید یادگیری رو در واقع این هاوس انجام بدید، حالا اکزیکیوشن رو میتونید آوتسورس بکنید.
چقدر جالب.
و اون یادگیریه الان که الان دارمش به من داره میگه خیلی خوب تو باید کانتنت تو خودت بتونی مدیریت کنی، ولی تولید کانتنت رو همشو میتونی فریلنسر بگیری. تو باید مشتری تو خودت بشناسی، تارگت بکنی، مشخصاتشون رو یاد بگیری با انالیتیکس، ولی میتونی اجرای تبلیغات بدی به بقیه. و این یادگیریه رو من با تأخیر انداختم چون فکر میکردم باید زودتر رشد کنم، پس بذار من کلش آوتسورس کنم و اینم اشتباه.
و چقدر توی کمپین های مارکال هر کاری که تو مارکتینگ میکردی چقدر بر اساس دیتا و انالیتیکس بود واقعا اندازه میگرفتید که بازگشت سرمش حالا ریترن آن مارکتینگ چقدره و حالا دیگه غیره که خودت بترمینه؟
این اشتباه رو من مرتکب نشدم. یعنی خب. با افتخار دارم میگم هر کسی در هر مرحله ای از شرکت هست، چه شرکتش دو روزه تأسیس کرده چه 20 ساله تأسیس کرده، باید داخل شرکتش بیزنس اینتلیجنس داشته باشه، باید بیزنس انالیتیکس داشته باشه، باید دیتا جمع بکنه، دیتا رو به صورت ابجکتیو تحلیل بکنه و بتونه هدف بذاره بگه آیا این کاری که من کردم به اون هدف منو رسون یا نرسون. من از روزی که در واقع مارکتینگ ما شروع شد این متریک ها رو چی بود؟ سنجه ها رو اندازه گیری کردم که چه مبلغی پول خرج کردم، چند تا نصب آورده، پس کاست پر اینستال من چند بوده، کاست پر اوردر من چند بوده، کاست پر فرست اوردر، کاست پر سیکند اوردر من چند بوده، ریتنشن من از این کاستمر چی بوده، کوالیتی کیفیت یا رضایتمندی اونها چی بوده. و برای هر یه دونه کمپینی در هر مقطعی از زمان هفته به هفته اینو ترک کردم. و اینجوری بوده که باعث شده که من آخرش موفق شدم، وگرنه اگه اشتباهات قبلی تکرار میکردم موفق نمیشدم. یعنی مگه من گفتم بزرگترین اشتباهی من بوده که پول زیادی دادم به اگریگیتورا برای من نصب بیارم؟ خب من اگه ادامه میدادم که
بله
من پولم تموم شده بود، ما اینجا نشسته بودیم. خب چی باعث شد من این کار نکنیم؟ اینکه دقیقاً دو هفته بعد از اینکه این کار کردیم متریکاشو نگاه کردم. اون روزی که متریکاشو نگاه کردم دو هفته برای اینم که مچور بشه، یعنی عددا برسه، میوه برسه، بتونیم بچینیمش، همون روز استاپش کردم. معلومه مشخصه که این کاسپر اوردرش خیلی بالاست، مشخصه که این کاسپر اینستالش مثلا منطقی نیست، خب به درد من نمیخوره. حالا من میخوام 500 هزار تا نصب داشته باشم، وقتی که پولمو داره از بین میبره و بعد همه متریکای بعد از خودش رو تعطیل میکنه، این کار خوبی نیست. ولی این فرهنگ، من تاکید دارم این از جنس فرهنگ استفاده از دیتا از جنس فرهنگ
دقیقا.
فرهنگ مدیریت و فرهنگ تفکره که یه نفری نگه آقا محسن حاتمی میدونه، محسن حاتمی حالا گیرم از آمریکا اومده، گیرم یه ام بی ای پرتمطراقم بسته پرشار کمرش، خب فرهنگ استفاده از دیتا داره میگه که هر آنچه که شما بلدی باید توی این ترازوی یا این سنجش دیتا محور قرار بگیرد، که همه تصمیمات شما باید با دیتا وجود داشته باشه. خب اول باید هدف رو تعیین کنی با دیتا، بگی من میخوام فلان کی پی آی برسد به ایکس، بعد پروژه رو تعریف کنی، بگی این پروژه باعث شد این کی پی آی بره بالا، این باعث شد بیاد پایین.
بله.
بعد بتونی اثرات اینها رو کم و بیش از هم مستقل تحلیل کنی، یا حالا از رو زمان تحلیل کنی، و بعد باید بتونی اوت اف دی باکس، یعنی آزادانه فکر کنی، بگی خب دیگه چیکار میتونم بکنم.
من تأکیدی که توی ادامه صحبت شما میکنم اینه که این واقعا بستگی به اون ذهنیت و مایندست است و خیلی ربط نداره به اینکه من چقدر پول دارم، تو چه مرحله ای از عمرم هستم. باید بدونم که از همون ابتدا من باید دنبال تحلیل بر مبنای داده باشم. این اگه فرهنگ جاری بشه اتفاق خوب میفته. شما تو حالا ریالیش بماند، ولی تو چه مقاطعی و چند بار سرمایه جذب کردین؟ حالا اگر محرمانه است.
ببین ما دو بار سرمایه جذب کردیم، یعنی تقریبا میتونم بگم 7-8 ماه ما بدون سرمایه رفتیم جلو، بدون پول رفتیم جلو. بعد تو زمستون 95 یه بار سرمایه جذب کردیم، زمستون 96 هم یه بار سرمایه جذب کردیم. تو زمستون 95 ما رفتیم گفتیم آقا ما یه کانسپت داریم که این بازار آنلاین است و فلان و بهمانه، و برای اینکه این کانسپت رو به یک پروداکت خوب برسونیم پول لازم داریم.
بله.
و ما گفتم خب پروف اف کانسپت چی؟ گفتیم پروف اف کانسپت یه سری نمونه خارجی هست، یه وبسایت داخلی هم هست که آقا ما همین وبسایت رو راه بندازیم، آره ملت شروع کردن سفارش گذاشتن. و اون پروف اف کانسپت برای ما یه پولی آورد که ما بله. فاز یکمون رو شروع کنیم. فاز یک نه، آیا ما میتونیم یه پروداکتی درست کنیم که خوب باشه یا نه،
عملا به اون پروداکت مارکت فیت برسیم،
برسیم یا نرسیم. چه 5 6 ماه طول کشید تا به اون برسیم. یعنی زمستون 95 کاملا شکست خوردیم، بهار 96 داشتیم اپ درست می‌کردیم، بازم نرسیدیم لانچ کنیم. تو تیر ماه آخر تیر اول مرداد که لانچ کردیم، عملا میشن اکامپلیشت، یعنی مأموریت اون فاز اوله انجام شد. یعنی ما یه پروداکت خوب لانچ کردیم و واقعا ظرف روز اول که هیچی، ظرف 3-4 ماه اول از همه رقباش بزرگتر شد و رشد کرد. بعد رسیدیم به مرحله دوم. مرحله دوم بود که خب پروداکت رو ساختی، حالا آیا بازار میتونی بسازی که رشد کنه، که بزرگ بشه؟ که ما شروع کردیم بزرگ کردن و دیدیم که آقا مثلا مهر چقدر بزرگتر از شهریور بود، آبان از مهر بزرگتر، آذر از آبان بزرگتر بود. خیلی خب ما باید بریم و این نشون میده، این داره نشون میده که بازار میتونه بزرگ شه. یه پیش بینی بکنیم که بازار مثلا در سال 7-8 برابر بزرگ میشه. با اون پیش بینی رفتیم پیش سرمایه‌گذارهای بعدی، گفتیم ببین پروداکت مارکت فیت ما انجام دادیم.
بله.
الان مرحله اینه که میتونیم بازار اسکیل کنیم یا نمی‌کنیم. ما الان دنبال یک سرمایه‌گذاری هستیم که به ما کمک کنه اسکیلینگمون رو کشف کنیم. که این حرفی بود که تو اون نیمه دیگه صحبت زدم، گفتم ما فکر می‌کردیم 6-7 برابر بزرگ میشه، یهو دیدیم تو یک سال مثلا نزدیک 20 برابر، 15 تا 20 برابر این کی پی آی ها داره رشد میکنه. و اون سرمایه‌گذار دوم به ما کمک کرد که به این مرحله برسیم.
خب این الان این صحبتی که شما کردین احتمالاً یه عده زیادی بشنوم، من بد و بیرا میگن، من همین الان یه پرسشی بکنم. شما روی کانسپت تونستید پول بگیرید؟
بله.
بدونه، یعنی هیچ
بدونه
که محصول داشته باشیم؟
نه نه نه، چرا ام وی پی داشتیم. آها. ولی ام وی پی مون مثلا اینجوری نبود که بر پول خرجش کرده باشیم یا تو اپل استور رفته باشه. نه
ام وی پی داشتید،
یه چیزی داشتید.
بله.
من یه بار یادم
رفت نفس راحت بکشم.
آره نه اصلا ببین واقعا تا شما آستینت نزنی بالا یه کاری رو شروع نکنی که نمیتونی بری ادعای پول خواستن بکنی. یه بار یه نفر از من پرسید تو چجوری تونستی دو تا سرمایه‌گذاری موفق تو یک تو به فاصله یک سال، در واقع تو عمر دو ساله شرکت داشته باشی؟ من به شوخی گفتم ببین اینجوریه، یه بیزنس پلن می‌نویسی، اینجوری رو کاغذ می‌نویسی، میگی این کاغذا 1 میلیارد تومان می‌ارزه. بعد طرف نگاه می‌کنه میگه این که 1 میلیارد تومان نمی‌ارزه. میگه نه خب من اگه روش باشم 1 میلیارد تومان می‌ارزه. تو چقدرشو می‌خوای؟ طرف میگه مثلا من 1/3شو می‌خوام. میگه خب پس 500 نمی‌تونم بذار روش. این برای اینه که ذهنیت برنده و ذهنیت آقا من میتونم این کارو بکنم رو تو فاوندر پیدا کنه. یعنی فاوندر یا مؤسس کسیه که بگه آقا جان میشه. چرا میشه؟
چون من هستم.
یه داستان برام پیش اومد، ما که داشتیم فاندریز میکردیم یکی من زنگ زد گفت آقا جان من از شرکت آی آی جی زنگ میزنم. آی آی جی رو میشناسه؟
بله، اینترنت.
آره. میخوام که شما شنیدم شما دوباره سرمایه‌گذار هستی، میخوام باهاتون صحبت کنم. گفتم باشه. گفتم کجا بیا؟ گفت دفتر اسنپ. رفتم دفتر اسنپ با یه آقای هندی صحبت کردیم که حالا اسمش رو نمیگم ولی حالا الان فکر کنم هنوز هست و رئیس هیئت مدیره بنده خدا هم هست و همشون تو جلسه بودن. و گفتم که خب ما دوباره سرمایه‌گذاریم. گفتش که تو که میدونی آی جی سیاستش این نیست که سرمایه‌گذاری کنه. گفتم پس برای چی به من زنگ زدین؟ منو دعوت کردین برای صحبت. گفت ما می‌خوام بخریم. گفتم استاد کارو؟ آره. گفتم این تازه مثلا یک سالش هم نشه، مثلا 8 ماه لانچ شده. گفت آره دیگه، خب ما در این مرحله وارد میشیم و اینا. گفتم خب حالا چند می‌خواید بخرین؟ گفتش که همون قدری که خرج داره اینو بسازیم.
کاست دوپلیکیتش حساب بکنیم.
کاست دوپلیکیتش؟ گفتم که نه نمی‌فروشم. گفت خب ما میریم می‌سازیم ما. گفتم برید بسازین. گفت خب نگران نیستی که مثلا اسنپ بیاد با شما رقابت کنه؟ گفتم اسنپ میتونه یه اپ دیگه بسازه ولی یه محسن حاتمی دیگه نداره. شما اگه میخواین اپ بخرین برین بسازین، اگه میخواین محسن حاتمی داشته باشین قیمتش از فلان.
اصلا اعتماد به نفس خوبی بود
همینه دیگه.
اصلا غیر از این نیست، چون فاوندر لازم داره بیزنس. غیر از پول و مهمتر از پول و بالاتر از پول و قبل از پول آدم پایه لازم داره. ها یه آدمی که به تعبیر دوستان سرش درد کنه برای اینکه پاشه از آمریکا بیاد اینجا کاری بکنه و این کاره براش حیاتی باشه، ارزش من باشه. لذا اسنپ اگه امسال بیاد قیمتش نسبت به پارسال تقریبا 10 برابر بیشتر گرانتر خواهد بود.
آه حق چراغ ما فراموش نشین.
ها ولی نمیاد. چرا؟ چون شرکت‌های بزرگ نمیتونن خلاقیت کنن. یه وقتی میاد که خودش تلاش کرده چند میلیارد تومانش خودش خرج کرده نشده، حالا میگه خب من برم اینا رو بیارم. و اگه بیارم میگم نه من الان نمیخوام به تو بفروشم، من حاضرم با تو یه پارتنرشیپ را بندازم که تو خدماتم این شکلی بدی، ولی نه دیگه من ارزش فروش نداره برام.
فکر میکنم یه مثال در واقع بود که اسنپ فود که در واقع زود فود
کامل خرید. آره زود فود بود،
زود فود کامل خریدن ولی اون نمیدونم
بودو فود و فود بود. زود فود بودو فود خرید
بعد زود فود شد اسنپ فود. آره اتفاقا ما بر حسب اتفاق مهمون بعدیمون هم
امروز
اون که حالا شما نمیدونم کی میشنویدشون، اتفاقا از فاندرهای در واقع زود فود و از مدیران ارشد اسنپ فودن و
این داستانو
این داستانو ازش میپرسیم، خیلی برای خودمونم جالبه. خب محسن جون من سوال آخرم بپرسم، سوال که واقعا در واقع ما همیشه آخرش میگیم که حالا همه این حرفا رو زدیم، کلا توصیه هایی که داری برای کسایی که بیزنس مدل مشابه خصوصا پلتفرم یا مارکت پلیس که حالا بیزنس مدل اصلی شما هست رو میخوان راه اندازی کنن، میخوان اسکیل کنن. خیلی صحبت های خوبی کردی، خیلی اشتباهاتی که کردین رو گفتی. توصیه دیگه ای اگر داری برای دوستانی که میخوان این کارو مسیر رو برن در واقع چیا میتونه باشه؟
ببین من فکر میکنم تمام این یک ساعت خورده ای که ما صحبت کردیم و از اولش من با این نیت و با این روی کرد اومدم که بیشتر در مورد اشتباهات حرف بزنم تا موفقیت ها. فکر میکنم این روش درست توصیه کردن به آدم ها اینه که بگید حواستون پرت موفقیت های دیگران نشود.
بله.
یا حتی حواستون پرت موفقیت های خودتون هم نشود
یا شکست های دیگران، حتی
حواستون به این جنبه شود، یادگیری از توش در بیارید، بگید چرا این استراتژی رو محسن انجام داد و خطا بود و چرا برای من هم خطا هست یا شاید برای من خطا نیست. این چرخه یادگیری وقتی راه میفته که شما یه فیدبک لوپ فعال ابجکتیو داشته باشین. ابجکتیو یعنی چی؟ یعنی عینی. عینی تو فارسی خود کلمه نیست، ما هر روز به کار ببریم.
بله.
معنیش اینه که آقا جان یه خطکشی وجود داره که میشه با عدد و رقم اندازه گرفت یه کاری خوبه یا بده. من اینو روز اول که از آمریکا اومدم به همکارامون گفتم، بلافاصله یه سری گفتم خب همه چی رو که نمیشه اندازه گرفت. گفتم ببین اینجا بیزنسه، همه چی رو میشه اندازه گرفت، مطلقاً چیزی نیست که نشه اندازه گرفت. و اگر اندازه گیری کردی باید با خودت صادق باشی که آیا من دارم کار درست میکنم یا نمیکنم، چون اندازه گیری ها به تو داره میگه داری بالا میری یا داری پایین میری. و معمولاً ده ها بلکه صد ها متریک مختلف وجود داره که شما داری اندازه گیری میکنی.
بله.
باید بینش بتونی اولویت بندی کنی. باید اثرات متقابلشون رو بدونی. باید بدونی چی رو حاضری فدای چی بکنی. استادکار درآمد و فدای رشد کرده. خب چجوری تونسته این کارو بکنه؟ سرمایه جذب کرده.
بله.
اگه نتونه سرمایه جذب کنه باید درآمد ایجاد کنه. پس رشدش رو باید فدا کنه. خب ببینید اینها با هم رابطه ریاضی دارن. اینا با هم رابطه بیزنسی خیلی تعریف شده ای دارن. هم خدا هم خرما رو ما نمیتونیم با هم داشته باشیم. من اگه سرمایه گذاری بشینه جلوی من بگه من حاضرم به تو پول بدم به شرطی که مثلا اینقدر درآمد داشته باشم، میگم تو اصلا حاضر نیستی به من پول بدی، تو اصلا نمیدونی تو چی داری پول میذاری، من دارم از تو پول میگیرم که درآمد نداشته باشم. و میگه ای مگه من مغز خر خوردم؟ میگم نه، من دارم بازار متحول میکنم. میدونی؟ یعنی من درک فاوندر از بیزنس یه درک استثناییه که سرمایه گذار لزوما نداره و اگر همچین سرمایه گذار پیدا کردید که داره حتما بیارید شریکش کنید. ولی این درک رو هم مقدس نکنید. شما این درک رو با یه خطکشی بسنجید.
بله.
من اگر اصرار بکنم که آقا من درآمد نمیخوام، میخوام رشد کنم، بالاخره یه جای پولم تموم میشه و کل شرکت تعطیل میشه. پس باید با خودم صادق باشم. ببین آقا جان، یه جایی هست که تو اگه از اون خط اونورتر بری تو سراشیبی، باید استراتژی تو عوض کنی. لذا مهمترین توصیه‌ای که من میتونم بکنم به خودم اگه برگردم یک سال پیش، اینه که با خودم صادق باشم.
بله.
عدد و رقممو جدی بگیرم. سیگنالایی که از بازار، از مشتری‌ها، از همکارا، از شرکا دریافت می‌کنم و ایگنور نکنم. مثلا ان شاءالله گربه است رو ما خیلی میگیم. ان شاءالله گربه است. زبانسازشو شنیدین دیگه؟
میگن یارو داشت میرفت حموم، اون موقعی که قدیم حموم داخل خونه نبود، رفت حموم اومد بیرون، خب به هر حال بدنش هنوز یکم چیز بود، یکم مرطوب بود، بعد یه سگ از کنارش رد شد، حالا به هر حال میگن که بدن مرطوب و سگ و اینا، گفت که زورش میومد دوباره بره حموم مثلا بخواد خودشو پاک بکنه، گفت ان شاءالله گربه است.
ان شاءالله گربه است توی ادبیات بیزنسی بهش میگن کانفرمیشن بایاس.
سوگیری تایید.
چه سخت داره
سوگیری، الان همین الان اختراع کردی.
نه بایاس میشه سوگیری، واقعا ترجمه
تعصب
میشه. تعصب
ترجم، حالا خیلی وقت چیزو نگیریم، حالا تعصبم میشه.
حالا به حال کانفرمیشن بایاس یعنی چی؟ یعنی من شواهد رو
خودم تایید
رو به نفع تایید نظریه اولیه خودم تفسیر میکنم.
همینطور.
خب یعنی حتی وقتی یه سگی از کنارم رد میشه میگم ان شاءالله این گربه است، بس من بدنم نجس نشده، لازم نیست برم دوباره طهارت بگیرم. تو بیزنس ما مدام مشغول کانفرمیشن بایاسیم، مدام. یعنی داریم به خودم میگیم که آقا این بیزنس که خوبه، موفق که هست، قرار رشد بکنه، شکل مشتری های من که راضی هم، بعد سرمایه‌گذار میاد میگه ولی من سفارش گذاشتم
اینطوری شده.
بعد میگه نه اون استثناست. اون استثناست یا اونی که تو فکر میکنی نیست، یا من شواهد دیگری دارم، همه از جنس اینه که من اون شواهد منفی رو ایگنور بکنم، نادیده بگیرم. ها؟ و این نادیده گرفتن جزء روانشناسی ناخودآگاه همه ابناء بشره، که ما دوست نداریم اشتباه کنیم، دوست میترسیم اشتباه باشه کارمون. پس مهمترین توصیه من اینه که نترسید. چرا؟ چون شما به هر حال اشتباه میکنید، چه بترسین چه نترسین اشتباه میکنید.
مهم اینه که یادگیری انجام بشه.
اگه میخواین یادگیری داشته باشین، بهتره با چشم باز با اشتباهاتتون مواجه بشین و بهتره نگید ایشالله گربه است، این استثناست.
خیلی حرف حکیمانه‌ایه، یعنی اصلا این یه چیزیه که من خیلی به استارتاپا میگم، میگم شما مهم اینه که خودتون در جایگاه یادگیری قرار بدین و دقیقاً صحبتشو به نفع خودتون تفسیر نکنین، خود مسیر بهتون میگه که کجا باید بریم، خود راه بگویدت که چون باید رفت. خیلی حرف درستیه.
مدت فارسیمون است قوی تره.
آره هستی
دیگه، کلاس بعد بیای پیشم.
آره. خب خیلی ممنون محسن جون، خیلی هم
حیف که وقت داره تموم میشه.
آره ولی خیلی مسابقه خوبی بود و ما که خیلی یاد گرفتیم.
حتما همینطوره.
امیدواریم که برای شنونده ها مفید باشه. اگر صحبت آخری داری، اگر نه که خدا
ما بعد آخر.
آره قبلی آخر بود. نه دست شما در نکنه. خیلی ممنونم. امیدوارم که من انتقال تجربیاتم برای شنونده های شما مفید باشه.
حتما همینطور بود.
من به محضی که این پادکست شما پخش بشه، از شما انتظار دارم که به من فیدبک شنونده هاتون رو برسونید.
حتما ما از شنونده ها انتظار داریم فیدبک رو بدن ما. حتما
شما صاحب این بیزنسی، درست؟ الان مثلا بیزنس نیست، پادکسته، ولی صاحبش، یعنی شما باید بری اون فیدبک رو بجویی،
درست؟
به قول اسپانیا بجوری. خب
بجوری
بری اینو پیدا کنی، درست. بیاری و بگی که خب پرفورمنس محسن چگونه بود، محتوا، مدیریتش، زمانش، الش بلش چطور بود.
بله
مرسی،
خیلی ممنون، خداحافظ تا قسمت بعدی.
خداحافظ.
شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com